ممنون از تاجیک عزیز.
برامین.
خدا عمر با عزت بهتون بده انشالله.
خیلی ممنون. خدا حافظ.
متشکرم. خدا حافظتون باشه.
هزاران درود بر شما پدر بزرگ نازنین. خیر ببینید آقا محمد خان تاجیک از ورامین. به به، همین نزدیکی ها چه طالبیایی میخورید، نوش جونتون. بله ما هم بی بهره نیستیم در داخل شهر تهران از محبت های برادران عزیزمون که تو این زمینه فعالیت میکنن، کشاورزی میکنن و دسترنجشون همه جا عرضه میشه. خب نوش جونتون. آقای محمد تاجیک انشالله که پروپیمون نواهای گلتون رو، عزیزانتون رو ببینید. اسم بردید از عزیز خانوم، امیر محمد آقا، کیان خان. به به، بی نهایت ممنونیم آقای تاجیک. اجازه بدید آهنگی رو خدمتون تقدیم بکنیم با عنوان نوه، به خوانندگی آقای فریدون سلامت. آهنگساز آقای شهرام رکویی هستن، اشعار هم از جناب آقای رضا عبداللهی است. به خانم بزرگوارتون هم ویژه سلام برسون.
نه به نقل و نباته، نه به آب حیاته، نه به هر خونه باشه پر از شور و نشاطه. نه به نقل و نباته، نه به آب حیاته، نه به هر خونه باشه پر از شور و نشاطه. هوایم تازه میشه فقط با دیدن تو، هوایم تازه میشه فقط با دیدن تو، بهم عمر دوباره میده خندیدن تو، بهم عمر دوباره میده خندیدن تو. تو هستی نازنینم، امید آخرینم، نمیرم زنده باشم عروسی تو ببینم. تو هستی نازنینم، امید آخرینم، نمیرم زنده باشم عروسی تو ببینم. خلاصه میشه در تو همه دار و ندارم، خلاصه میشه در تو همه دار و ندارم، به هم دنیا رو میدن اگه باشی کنارم. الهی در شب تو به تاب نور امید، الهی در شب تو به تاب نور امید، نگهدار تو باشه خدای ما خورشید، نگهدار تو باشه خدای ما خورشید. تو هستی نازنینم، امید آخرینم، نمیرم زنده باشم عروسی تو ببینم. هستی نازنینم، امید آخرینم، نمیرم زنده باشم عروسی تو ببینم. نوه چشم و چراغ تموم خونواده است، خدای هدیه خوب به اهل خونه داده است. نبه چشم و چراغه تموم خونه باده است، خدای هدیه خوب به اهل خونه داده است. به دست من عصایی توی روزای پیر، میری به دست من عصایی توی روزای پیری منو با دست گرمت تو آغوشت بگیری منو با دست گرمت تو آغوشت بگیری تو هستی نازنینم امید آخرینم نمیرم زنده باشم عروسی تو ببینم تو هستی نازنینم امید آخرینم نمیرم زنده باشم عروسی تو ببینم
بارش باران تپش زندگی و محبت است خدا نگهدار
ایران را
بشنویم
ایران را
بشنویم
سری در تاریخ معاصر نام و یاد خدای مهربان سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران این برنامه سیری در تاریخ معاصر هست که تقدیمتون میکنیم از سلسله برنامه هایی که در خصوص تاریخ معاصر از رادیو ایران شنیدید و ازتون دعوت میکنیم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید تهران، جام جم، رادیو ایران و برنامه سیری در تاریخ معاصر. مهمان ارجمند ما امروز جناب آقای دکتر علی تهرانبند، پژوهشگر تاریخ معاصر هستند. تشکر میکنم از شما و سلام عرض میکنم حضور شما جناب آقای دکتر تهرانبند.
بنده هم سلام و درود دارم خدمتتون و همچنین عزیزان شنونده که همراه این برنامه هستند.
متشکرم. در خصوص ورود علم و دانش نوین به ایران در دوره قاجاریه صحبت میکنیم. من حالا سوالی که ذهنم مشغول کرده بود اینه که واژه سازمان نظامی رو ما میتونیم برای ارتش ایران به کار ببندیم در قرن 19 هم؟
بله، اتفاقا سوال خیلی خوبی مطرح کردیم. ممنون از سوال خوبتون. ببینید، نظام جدیدی که داریم صحبت میکنیم یکی از شاخصه های مهمی که در بر میگیره و به اون میپردازه بحث حوزه نظامیگری هست. بعد از یک سابقه ای از این حوزه نظامیگری و تمرکز رو اشاره داشته باشیم بر اساس فضای تاریخ ایران. شخصیت مثل اردشیر بابکان در دوره ساسانیان یک نظم ویژه‌ای رو در سپاه ایران ایجاد میکنه. البته باید به دوره مات‌ها هم اشاره داشته باشیم. در دوره مات‌ها ما میبینیم که یک تغییر تحولاتی در نظامیگری ایرانی ایجاد میشه و سه گروه پیاده ها، کمانداران و سواره ها وارد عرصه میشن که یک قدرتی مثل آشوریان رو شکست میدن. خب همین روند ادامه پیدا میکنه. در دوره اسلامی هم، در تاریخ ایران دوره اسلامی، شخصیت مثل شاه عباس هم با استفاده از سربازان گرجی و جایگزین کردن اونها نسبت به سربازان قزلباش یک ارتش متحد و واحد ایجاد میکنه بالغ بر 40,000 نفر که بعد کم کم این رو افزایش میده و یک ارتش منظمی رو داریم. در دوره قاجاریه در زمانی که آذربایجان ولیعهد نشین است و عباس میرزا در مسند امور هست، عباس میرزا احساسش به این هستش که و ذهنیتش به این هست که الزاماً باید یک ارتش واحد و یک دستی داشته باشن. اگر اجازه بدیم من یک تعریضی بزنم به این مسئله و مسئله رو برای عزیزان شنونده باز کنم. ببینیم در دوره قاجاریه تقریبا ما سیستم ملوک و طوایفی رو داشتیم، یعنی هر منطقه هر ایالتی در ایران مثلا جنگی رخ میداد موظف بود که تعدادی سرباز در اختیار حکومت مرکزی قرار بده که اصطلاحاً به این میگفتیم بنیچه. یعنی هر سربازی بود اسلحه خودش هم خودش تامین میکرد، آذوقش هم تا حدی خودش تامین، اون علیق یا در واقع علوفه که به اسباب میدادن یه مقدار دولت تامین میکرد.
این که خیلی سخت بوده،
بسیار سخت بوده و ناهمگون. شما تصور بکنین یک ارتش ایجاد شده بالغ مثلا 10,000 نفر 20,000 نفر، این ارتش 20,000 نفر 20,000 نفری 10,000 نفری هیچ کدوم به قول من لباس واحد ندارن، پرچم واحدی ندارن که بخوام مثلا تحت لوای یک فرمان. و جالب اینجاست افسران انگلیسی و افسران فرانسوی زمانی که در بدنه ارتش ایران زمان قاجاری حضور دارن میگن که در خاطراتش ثبت شده، میگن زمانی که در مقطعی جنگ ها سربازان ایرانی از قومیت های مختلف احساس میکردن یک جا حالت عقب نشین رو اینا متواری میشدن، یک جا حالت یورش دار اینا متمرکز میشن نسبت به اون یورش، یعنی در واقع یک تمرکز ویژه در حوزه نبرد وجود نداشت. با اومدن هیئت جنرال گاردان تغییر تولد ایجاد میشه. اما یه نکته خیلی مهم هستش که قاعدتا کسایی که دعوت کننده هستن باید با اون تغییرات خودشونو همسان کنن. خب اینجا میرزا ابوالقاسم فراهانی میاد با اینکه عنوان یک دیوان سالار هست اما نگاه نظامیگری بسیار مهمی داره، میاد یک مسئله اقتصادی رو در نظر میگیره، میگه آقا از این به بعد دیگه ما سرباز باید داشته باشیم. سرباز یعنی کسی که دارای جیره و مواجب هست، یعنی باید حکومت مرکزی جیره و مواجب از تفنگ و فشنگش گرفته تا لباسش رو تامین بکنه در اختیار این قرار بده. بر اساس چنین سازوکاری هستش که عباس میرزا جرأت پیدا میکنه فراخوان بزنه برای تامین نیروی نظامی. اولین اقدامش این هستش که میاد نوآوری میکنه از گروهی از سربازان گرجی که در مواجهه زمان گرگین خان با روسا جنگ کرده بودن به ایران پناهنده شدن، از این نیروی جوان استفاده میکنه، اینا تحت عنوان بهادران یاد میشه ازشون، اینا جذب میشن و در واقع بدنه اولیه ارتش ایران تشکیل میدن که تقریبا در اون مقطع زمانی با اقداماتی که جنرال گاردان و هیئتش انجام میدن 120 هزار نیروی نظامی در اختیار ما هستش که تنک‌های مختلف پیاده نظام و سوار نظام و توپخانه رو در سه بخش تشکیل میدادن و این خیلی کمک کرد در مواجهه با روس‌ها
که گرجی هم بود.
بله بله، در بسیاری از جنگ‌هایی که ما با روس‌ها داشتیم تونستیم برتری‌هایی داشته باشیم و قوای روس رو عقب بزنیم، اما دلایلی وجود داره که عرض خواهم کرد که کم کم ما در گذر زمان جنگ حالت طولانی میشه، حالت فرسایش ایجاد میشه و متاسفانه اون قدرت نظامیگری ما کارآمدی خودش از دست میده.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید و با مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علی تهرانبند پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در دوره قاجاریه رو بررسی میکنیم و وضعیت ایران از نظر علم و دانش. شما آقای دکتر تهرانبند در بخش قبلی اشاره کردید به علل و عواملی که راجع به ارتش ایران صحبت میکردید که در جنگ با روسیه مواجه شد و با این موارد، اون علل و عوامل ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
ببینین علل و عواملی که منجر به شکست ما میشه، عرض کردم یک مقدار برمیگرده به جنگ فرسایشی و طولانی مدت شدن جنگ، عدم حمایت حکومت مرکزی از منطقه آذربایجان هست، حتی رقابت شاهزاده ها که حسادت زیادی نسبت به عباس میرزا داشتن. فتحعلی شاه در اون مقطع زمانی تقریبا بر اساس منابع تاریخی داریم که از لسان ملک سپه بخوایم یاد کنیم یا کتابای دیگه که در سفرنامه ها به ویژه وجود داره، گاسپار دروویل به این مسئله اشاره داره میکنه، بالغ بر 50 53 شاهزاده رو ما داریم، که در مناطق مختلف ایران حاکمیت دارن، همه اینها به یه شکلی نسبت به عباس میرزا حسادت میکنن. مسئله بعدی عدم شناخت نسبت به تغییر و تاکتیک های نظامی هست. جناب احمدی یه نکته عرض کنم، ببین در اون زمان فناوری عکاسی وجود نداشت، اما نقاشی به سبک و سیاق نوین در بین اروپایی متداول بود، افرادی رو تربیت میکردن که اینها در مقطع بسیار کوتاه با یک نگاه کوتاه و اجمالی در یک منظر و فرایند و نوع تکنیک و تاکتیک و دستبندی نیروهای دشمن رو شناسایی کنن،
بله،
مصورش بکنن، در اختیار سرداران قرار بدن. خب ما در اون مقطع زمانی نقاش حرفه‌ای نداشتیم که از اردوگاه دشمن بتونن تصاویر رو تهیه کنن و اونها بتونن نسبت به استراتژی دشمن
با خبر بشن
و مواجهه درستی داشته باشن. این هم یکی از نقاط ضعف ما بود. مسئله بعدی، نظام ارتشی ما چیزی به نام بهداری یا بهداری سیار نداشت، در حالی که روس‌ها داشتن. من خیلی ساده تر عرض کنم خدمت شما و عزیزان شنونده، زمانی که سرباز ایرانی در جنگ مجروح می‌شد، دستش یا پاش جراحت پیدا می‌کرد، سهل الوصول‌ترین مسیر این بود که پایشون رو قطع می‌کردن، در ظرفی از روغن داغ سریعاً قرار می‌دادن که مسیر خونریزی قطع بشه، بعد یه آدم معلول رو می‌فرستادن پشت خط. در حالی که روس‌ها زمانی که سربازشون مجروح می‌شد، جراحی نوین و پزشکی نوین رو بلد بودن، بلافاصله در همون درمانگاه سیار خودشون این فرد رو درمان می‌کردن، گلوله از بدنش در می‌آوردن و بعد از یک دوره نقاهت که پشت سر می‌ذاشت، آماده رز دوباره با تجربه بالاتر وارد جنگ می‌شد.
تلفاتش
هم کمتر بود و جالب اینجاست که هیچ وقت هم احساس نمی‌کردن که باید نامه بزنن و نیروی جدید بیاد، چون در اون فاصله که حالا فترتی که ایجاد میشد بین چند تا جنگ، این فرصت برای این ایجاد میشد که دوره نقاهت و بیماری رو جراحتش رو پشت سر بذارن و دوباره آماده رزم بشن. خب این هم یکی از مسائلی بود که ارتش نوین ما رو دچار ناکارآمدی میکرد. برای همین هستش که عباس میرزا دست به کار میشه و سعی میکنه با اعزام شخصیتی مثل دکتر افشار پزشکی نوین رو یاد بگیره. اتفاقا پزشکی نوین رو که دکتر افشار یاد میگیره جزء متقدمین هست که میاد در ایران استقرار پیدا میکنه، در دارالفنون استقرار پیدا میکنه، در کنار دکتر ادوارد پولاک علم تشریح و سایر علوم نوین پزشکی رو آموزش میدن که کم کم ما از پزشکی سنتیمون فاصله میگیریم و به جراحی نوین و علم تشریح زیاد ورود پیدا میکنیم تا بتونیم تشخیص درستی نسبت به بیماری ها داشته باشیم. صرفا به پزشکی سنتی اکتفا نمی کنه. این همین اقدامی هستش که به صورت زیرساخت و بنیادی توسط شخص عباس میرزا ایجاد میشه. مسئله بعدی این هستش که باز ما بیمارستان سیار هم و بیمارستان جنگی در اختیار نداشتیم. همین عوامل دست به دست هم میده و در نهایت در طی این 13 سال جنگ ایران روس ما صدمات و لطمات مختلفی رو متحمل میشیم.
این برنامه سری در تاریخ معاصر هست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. از همراهیتون سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علی تهرانبند، پژوهشگر تاریخ معاصر، در این فرصت میخوایم برای ما از شکلگیری مکتب فکری تبریز بگن که در فرایند جذب تکنولوژی مدرن در ایران روزگار قاجار بسیار نقش مهمی داشت و پایه‌گذار این نقش و این مکتب هم همونطوری که اشاره فرمودین عباس میرزا بودی.
بله. شخصیتی مثل عباس میرزا در ولیعهد نشین تبریز، حتی قبل از اینکه مواجه بشه با حتی جنگ روس‌ها، شایستی خودش رو نشون داده بود. یک گریزی میزنم به نوع نگاه آقا محمد خان. آقا محمد خان زمانی که محمد علی خان که برادر ناتنی عباس میرزا هستش، بعدها والی کرمان میشه، اینها با هم کشتی میگرفتن. یعنی عباس میرزا و محمد علی. در این مقطع زمانی آقا محمد خان نوع مناسبات، نوع روش ها، سیر و سلوک عباس میرزا رو که مشاهده میکنه میگه این شخصیت آینده دار هستش، از همونجا شایستی خودش رو عباس میرزا نشون داده. تا اینکه عرض کنم خدمت شما بحث جانشینی آقا محمد خان پیش میاد و بعد ولی عهد نشینی و بعد خاقان بزرگ و این مسائل که مطرح میشه، فتلی‌شاه در مسند اون قرار میگیره به دلیل شایستگی که عباس میرزا از خودش نشون داده بود، از تهران عازم میشه به تبریز و در تبریز به عنوان ولی عهد نشین است. بعد ولی عهد نشینم برای از نشنونده توضیح بدم که جایگاه خیلی مهمی داشت تبریز، به این جهت که همیشه هم انتقال تکنولوژی از غرب ایران توسط منطقه آذربایجان صورت میگیره، حتی به دوره ایلخانان هم توجه کنیم، بزرگترین دانشگاه حوزه خاورمیانه رب رشیدی در همون مقطع زمانی در تبریز ایجاد شده بود و در واقع میخوام بهتون بگم که زیرساختش در تبریز وجود داشت.
بله،
زیرساخته علمی و فناوری در تبریز وجود داشت و بنابراین عباس میرزا که در این مقطع زمانی حضور داره با یک سری از تغییر تحولات آشنا میشه، به ویژه در زمانی که مواجه هست با جنگ روس‌ها. خب در این مقطع زمانی کارگزارانی رو جذب میکنه. کسی که خیلی به عباس میرزا کمک میکنه میرزا ابوالقاسم فراهانی است، میرزا عیسی قائم مقام فراهانی، میرزا ابوالقاسم فراهانی، اینها در واقع جزو نخبه های جامعه ما محسوب میشدن. تو قسمت دیوان سالاری بخوایم مد نظر قرار سه بخش داره، جزو گروه اول و دستی اول بودن که وابستگی و نزدیکی بسیار نزدیکی به دربار داشتن. خب میرزا عیسی قائم مقام فراهانی و میرزا ابوالقاسم فراهانی، این دوتا شخصیت خیلی کمک میکنن به شاکلی فکری عباس میرزا در توسعه تفکرات نوسازی و اصلاحگری در ایران.
بله.
به تبع این جریان نظام گروسی هم اضافه میشه، امیر نظام گروسی هم اضافه میشه که بنیان نظامیگری ایران و تغییر تحولاتی که الزاما میبایست در بدنه ارتش ایران ایجاد بشه تقویت میکنه. اما جالب اینجاست که فراتر از این جریان خود عباس میرزا به این مسئله واقف است. اگر میخواد توسعه‌ای در ایران صورت بگیره یا در آذربایجان که یکی از قطبای مهم ارتباطی ایران با دنیای غرب هست، الزاما باید حتی ساختار شهر هم باید تغییر کنه. بنابراین در همین مقطع زمانی عباس میرزا دستور میده که آن چیزی که در اروپا به واسطه ارامنه و کسایی که به نوعی اروپا رو دیده بودن تغییرات ایجاد شده، در ساختار شهری تبریز هم این مسئله ایجاد بشه. و زمانی که حتی هیئت جنرال گاردان وارد عرض کنم خدمت شما تبریز میشن، احساس میکنن که با یک شهر مدرن فراتر، چون در گذر مسیر از جنوب به شمال که وارد میشن یا از غرب از عثمانی که وارد میشن، متوجه میشن که نسبت به خیلی از شهرها این شهر متفاوت هست، حتی به لحاظ سبک و سیاق و معماری. بنابراین از این تغییر تحولاتی که در حوزه نوسازی ایجاد میشه، عباس میرزا در حوزه معماریگری ایران هم به ویژه با محوریت تبریز استفاده لازم رو میبره که بعدها میشه بحث تغییر تحولات در تالار تئاتر رو سایر مسائل که همیشه میگیم تبریز جزء اولین ماست. حتی تئاتر هم در اونجا برای اولین بار شکل میگیره.
جدا تئاتر هم در تبریز
بله در تبریز در اولین بار انجام میشه به تأسیس از منطقه تفلیس و گروهای بازیگر و ایفاگر نقشای مختلف و حتی ترجمه نمایشنامه‌های روسی هم در همین زمان انجام میشه و یک تغییر تحولی در ساختار نمایش سنتی ایران هم پدید میاد. دیگه ما از نمایش رو تختی و عرض کنم خدمت شما سایر مسائلی که وجود داشتیم به نوعی نمایش های کهن و سنتی ما رو تخت و حوزه اینا رو پوشش میداد از اون فاصله میگیریم.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه و توضیحاتی که ارائه فرمودید. در اینجا باید با شما خداحافظی کنیم و از حضور شما مرخص شیم.
سپاسگزارم، شما رو به خدای من نمی‌سپارم.
متشکرم از شما شنوندگان ارجمندم که تا این لحظه شنونده ما بودید. ممنونم و تا بعد، خداوند نگهدارتون. We'll be right back.
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، بیمار را در یک اتاق مجزا با تهویه مناسب قرار دهید و در صورت مناسب بودن هوا پنجره ها را باز کنید تا هوای تازه در اتاق جریان یابد.
پارسی. به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما دوستان برنامه قند پارسی. روزتان خوش و دلتان همیشه شاد و بهاری باد. عزیزان، بار دیگر به دیدارتان آمده ایم تا سری بزنیم به کتاب‌های کهن فارسی، این سرچشمه زاینده معانی که هیچگاه از جوشیدن باز نمی‌ایستد. بله، گفتند که انسان را همواره یادآوری و تذکر می‌باید و آنجا که سخن از دنیاداری و دوستی اندوخته دنیوی است، همواره باید دوری جستن از این کجراهه، دلدادگی به دنیا را فرا یادش آورد. پس به سراغ بزرگان ادبمان می رویم و می شنویم حکایت هایشان را درباره نکوهش جهان گذران. و سخن نخست را از حضرت حافظ می شنویم که می فرماید: چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی ارزد. شیخ عطار در مصیبت نامه حکایتی را از هارون الرشید چنین باز میگوید: در رهی میرفت هارون الرشید، بود تابستان و آبی ناپدید. تشنگی غالب شد و در تف و تاب، چشم را بود ای عجب گر بود آب. همان هنگام عابد مردی از رهگذر او می‌گذرد و بیتابی هارون الرشید را در آتش جانکاهش می‌بیند. عابد رو به او می‌گوید:
گر کسی یک نیمه خواهد ملک شاه، تا تو را یک شربت آب آرد به راه، از سر آن بر توانی خواست تو، کج نشین با من بگو این راست تو.
گفت: ملک خود کنم نیمی نصار، تا رسد جانم به آب خوشگوار. گفت: اگر آن شربت آبت درون ره نیابد تا به زیر آید برون، گر طبیبی خواهد آن نیمی دگر، تا دهد آن آب را در تو گذر. آن دگر نیمه توانی داد خوش، بر توانی خواست زن آزاد خوش. هارون الرشید عابد را چنین پاسخ می‌دهد: من بگویم ترک ملک و مرد خیش، تا خلاصی باشدم از درد خیش. عابد که تیر تیزهوشی خیش را در هدف نشسته می‌بیند، نکوهشگرانه به هارون خطاب می‌کند که: گفت آن ملکت که در دفع عذاب می توان کردن عوض با یک مناب، دل در او بیهوده چندینی مبند، و از کنی دو آب چندینی مخند. ملکتی کان یک منا ورزد تو را،